خیلی خوب راجع به عشق می نویسه، خیلی خوب رمان می نویسه، اما خودش از اسراری که چه جریاناتی در انسان اتفاق می افته، اون آنی که اتفاق می افته چی به سر انسان میاره و چه تحولاتی در انسان ایجاد میکنه، از اون رازها خبر نداره. مستی دارد ز گفت خود، ولیک از بر وی تا به می راهیست نیک. میگه با گفتن شراب شراب یه مستی داره، از اینی که من خیلی به این داستانها واردم و خیلی بلدم، یه مستی بهش دست میده، ولی تا کسی که شراب خورده و مست شده راه طولانی داره. شما خیلی داستان رو پیچیده نگیرید. ببینید ما در اون پیچیدگی های بالا کاری به داستان نداریم، اما در حد اقل زندگی خودمون نگاه کنیم و بررسی کنیم که این فکر با ذهن ما چه بازی هایی کرده، چه ایساهایی، چه خوبی هایی و چه جریاناتی رو میتونستیم تجربه کنیم. و به خاطر اینکه این مست بود از هوشیاری خودش و از آگاهی خودش جلوی ما رو گرفت. این یه بحثه. بحث دیگه اینه: همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آب از او بر آب خاران بگذرد. ببینید این همه ما صحبت کردیم، حتما صحبت‌های فکر و تقلید رو گوش کنید، چون من بارها خدمتون گفتم صحبتایی که ما الان میکنیم ثمره 3 سال صحبته. اگر اون صحبت ها چیز گوش داده نشه، اشتراک لفظ، لغت هایی رو که ما به کار میبریم تولید اشکال میکنه. خیلی ها خیال میکنن وقتی میگی فکر یعنی عقل، در صورتی که این نیست. و یا اگر میگی عقل جزئی یعنی با عقل مخالفی، در صورتی که اول آخر صحبت مولانا اینه که تو از عشق به عقل میرسی. این نیستش که عقل، اون عقلی رو که میگه بذار کنار، عقل جزئیه و مثنوی رو باید خوب فهمید. بگذاریم. میگه مثل این آدمی که مقلده، این آدمی که میاد و خودش رو صاحب نظر میدونه، مثلا در مسائل عرفانی، در مسائل انسانی، در خیلی چیزهای دیگه، این مثل یه جوبی میمونه که آب از توش رد میشه. آب وقتی که از تو جوب رد میشه، خود جوب که آب رو نمیخوره، آب از جوب رد میشه، ولی کی آب رو میخوره؟ اون آبخارها. خیلی نکته مهمی رو چند جا مولانا در دفاع از کسانی که تقلید میکنن صحبت کرده، یک موردش همینه. ببینید من یه مثالی براتون بزنم. فرض کنید اون کسی که این مفاهیم رو داره بیان میکنه و خودش جوبه، فرض کنید منم، من یک جوبی هستم که یک آبهای زلالی از مثنوی رو انتقال میدم به شما، خودم هیچ حظ درونی، هیچ درک درونی ازش نبردم، اما آب زلالو که به تو دارم میرسونم. خیلی نکته باریکی توش داره. باز از کارهای ذهنه که خب حالا این چیه؟ فرض کنیم نبردیم، منی که دارم این صحبت ها رو میکنم از این دریای معرفت حظی نبردم، آیا تو آب خار هستی یا نه؟ این آب زلال داره به تو میرسه، تو آب رو بگیر، به جو چی کار داری؟ خیلی نکته مهمیه. تو آب رو بگیر، آب شفاف رو بگیر، جو رو میخوای چی کار؟ براتون یه مثالی بزنم، خیلی بیانگر این صحبت هاست. میگن یه پدری از دنیا میخواست بره، ساعتهای آخر عمرش یک وصیتی به بچهش کرد، چون میدونستش که ارث زیادی برای بچه گذاشته و بچه ممکنه که پولا رو حیف و میل کنه. این یکی از اون نیکویی هاست که بدون این که بچه ها رو از یک تربیت صحیحی برخوردار باشن و بهشون داده باشیم، ثروت هایی رو میذاریم که نمیدونن با پول با چی کار بکنن، که خیال میکنیم نیکویی کردیم. به این جوان، به این بچه گفت بابا اگه من مردم، تو هر موقع خواستی قمار کنی برو پیش یه نفر به نام لیلاج. لیلاج در فرهنگ ما به قمارباز معروفه، یکی از قهارترین قمارباز هاست. برو پیش لیلاج، لیلاج رو ببین، بعد قمار کن. بابا همین، حتی دوستان نصیحت دیگه هم داره که حالا به بحث ما نمیخوره ولی این نکتهش میخوره، که برو لیلاج رو ببین بعد. بابا همین میره، بعد هم این پول زیادی داشته، میگه خب حالا میخوام برم قمار کنم. ولی بابام بهم گفتش که برو سراغ لیلاج. میاد و لیلاج رو پیدا میکنه، میبینه یه مردی لخت توی خاکستر نشسته. قدیما وقتی آدم ها دیگه به قول امروزی ها هوملس میشدن، به اوج دیگه اون فقر مالی میرسیدن، یه مقداری خاکستر دور خودشون میریختن به عنوان پوشش، کنار خیابون ها دیگه زندگی میکردن. اینا دیگه خیلی وضع مالیشون خراب بود، یعنی از این هوملس های امروز هم دیگه بیچاره ها بدتر بودن. میبینه این تو خاکستر نشسته، شنیدی میگم به خاکستر نشینی رسیده طرف، یعنی همین. میاد پیش اینو میگه آقا لیلاج تویی؟ میگه بله. میگه پدر من یه نصیحتی به من کرده، گفته که قبل از اینکه قمار کنم بیام تو رو ببینم، میخوام ببینم حکمت این چیه. اون موقع ها البته به سن ماها نمیخوره دیده باشیم، اون موقعی چیزایی بود مثل اسمش گفتن قاب، حالا شما فرض کنید مثل تاس امروز. این دوتا تاس ما میگیم ولی خب اصلش قابه، دوتا تاس دستش بوده، این دوتا تاس رو ول میکنه بالای پشت بود. به پسره میگه برو ببین، میره میبینه، میگه جفتش مثلا جفت 6 اومده، 5 و 3 اومده، این هی میندازه، این میره بالا میبینه درست اومده، چون قدیم اینجوری قمار میکردن، اینا رو میریختن و رو این چیزا برنده بود میشدن. میگفت میگه من تاسی رو که از اینجا میندازم رو پشت بون و میتونم بخونم، عاقبتم اینه. وای به حال تویی که تازه یک کارآموز قماری، تازه یک آماتوری، تو این آب زلال رو بگیر که آخر قمار به اینجا میرسه. چیکار داری لیلا چجوری زندگی میکنه؟ این از اون نکته هاییه که در دفاع از مقلد مولانا بیان میکنه، که ذهن رو نکش دنبال بیگاری ها، دنبال بیهودگی ها. اگر تو آبخوار هستی آب رو بگیر، اینقدر ذهن تو دنبال این نده که مولانا چند تا زن گرفت، آیا مولانا عشقش با شمس اینجوری بود، آیا عشقش اونجوری بود، اینا رو ولش نه، به درد من شما نمیخوره. آب رو بگیریم، ولی ما آب رو نمیگیریم، میریم سراغ اینکه ذهنمون رو، چون فکر ما رو مشغول میکنه به چیزهایی که حاشیه‌ای‌ان، فرعی‌ان و اصل نیستن. آب در جو زان نمیگیرد قرار، زان که آنجو نیست تشنه و آبخوار. میگه آب همین که خدمتتون گفتم توی جوب قرار نمیگیره، چون خود جوب تشنه نیست. اگر تشنه باشه در خود جوب میمونه، همین که خدمتتون عرض کردم، از توش رد میشه. همچون نایی ناله زاری کند، و یا اینکه اینطوری هم میتونید بخونید، همچون نایی ناله زاری کند، لیک بیگار خریداری کند. میگه که این جوب، این کسی که مقلده و این حرفا از این جریانات رو از نظر تئوری میدونه، این فقط دنبال مشتری میگرده، این دنبال این میگرده که به حرفاش گوش کنن و هی تعداد شنونده هاش بره بالا. اما فراموش نکن که اگر تو آبخوار باشی آب رو میگیری، کاری به اون جوب نداری. نوحه‌گر باشد مقلد در حدیث، جز طمع نبود مراد آن خبیث. اینا رو هفته پیش با هم خوندیم. نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان چاک. که اینا رو هفته پیش مفصل راجبش صحبت کردیم. از محقق تا مقلد فرق هاست، کین چو داوود است و آن دیگر صداست. بین محقق و بین مقلد خیلی فرق وجود داره. کسی که عشق رو مثلا تجربه کرده با کسی که کتاب عشقی می نویسه بسیار متفاوتن. این مثل داوود میمونه، این کسی که محقق تجربه کرده، اون کسی که مقلده فقط یک صداست، یک حقیقت نداره. منبع گفتار این سوزی بود، یعنی منبع گفتار اون محقق از یک سوزی داره میاد بیرون، وان مقلد کهنه آموزی بود. مقلد که میاد توی فکر، فکر زنده نیست، فکر کهنه است، ولی محقق کسیه که هر لحظه در تراوت و زندگی. حالا اصل صحبت رو اینجا میکنه: هین مشو قره بدان گفته حزین. میگه انقدر فریب خیلی از این گفته های حزندار رو نخور، بار برگاو است و برگردون حنین. ببینید این یه ضرب المثله که میگیم وقتی که گاویه که گاری رو میکشه، در حقیقت فشار به گاری، به گاو میاد، ولی صدای چرخمال گاریه. من تا اینجا اشعار رو توضیح دادم خدمتتون. از اینجا به بعد یه مقداری بریم توی باطن داستان. ببینید نکته خیلی باریکی رو سر بحث فکر و روان انسانی بیان میکنه. فکر انسان مقلده و روان انسان محققه. باز به صحبت ها برگردید که روان با فکر در کجا فرق میکنن. ببینید شما فرض کنید یک پدیده‌ای مثل خود عشق رو تجربه کردین. اگر به مرحله عشق برسید، عشق زنده است، چرا اینقدر این اصرار بر عشق میکنه؟ اساساً چرا فلسفه مولانا، عرفان مولانا رو عشقی میگن؟ نه فقط به خاطر ظاهری که ماها همدیگر رو دوست داشته باشیم. ابداً صحبت ببینن که همدیگر رو دوست داشتن مثلا بده یا خوب، مثلا با اون کاری ندارم. یک پدیده دیگه رو داره میگه، اون پدیده‌ای که عشق شما رو از کهنگی، از حرکت بین گذشته و آینده برای آنی، لحظه‌ای، نه لحظه ثانیه‌ای، نه لحظه زمانی که ما میشناسیم، یک دریافت آنیه، در یک لحظه شما رو در آن میاره و شما این رو در آن تجربه میکنید. چی این تجربه رو میکنه؟ روان. ولی خودتون دارین میگید روان دیگه، یعنی رونده است، متوقف نمیشه، روان در جا نمیزنه بین گذشته و آینده، روان در حال حرکته. تجربه زیبایی رو داشته از یک مفهوم، از یک حقیقت. فکر در داستان سلطان محمود، من خدمتتون گفتم فکر یکی از کارهایی که میکنه سر میکشه به درون روان برای دزدیدن این حقایق و به کشوندن اینها به کهنگی و به گذشته و آینده. این از اون نکته هایی که داره به ما اشاره میکنه. گاو داره گردون رو میکشه، گاو داره اون گاری رو میکشه، صداش هم در نمیاد. این فکره که هی داره داد میزنه، این چرخ گاریه که چوب جامده و هی داره تکون میخوره و صدا میده. ببینید من اینو براتون یه مقدار باز کنم. یکی از مهمترین صحبتاش اینه که روان شما یک حقیقتی رو تجربه میکنه. بذارید براتون یه مثال بزنم. اگر دیده باشین یه سری آدمایی هستن که یه عزیزی رو از دست میدن، بچه‌ای رو از دست دادن، پدری یا کسی رو از دست دادن، حالا ببینید اون مادر، اون پدر چه زجه‌ای داره میزنه، چون واقعا از جیگر داره میسوزه. یه نفر دیگه میاد کنار این آدم، حالا دوست هرچی هست، در حقیقت این شیون رو، این عزاداری رو میدزده، هایجک میکنه، اون چنان خودش رو پریشان نشون میده و اون چنان خودش رو جگر سوخته نشون میده که از پدر و مادره یا از اون کسانی که اولی هستن جلوتر خودش رو نشون میده. اون حالت تقلیده، ولی این جگری سوخته، اون دامنی سوخته. کاریه که فکر با ما میکنه. تو یک چیز زیبا رو تجربه کرد، روانت اون چیزی که میاد و همش میخواد برای تو لذت این رو تکرار کنه، بگه به به من اینو درک کردم، عجب چیز زیباییه، وای من مست عشقم. اون فکره، این صحبت های باطنی، اینو خیلی به این نکتهش دقت کنین. در روان شما، روان چه شادمانی رو درک میکنه و چه ناشادمانی و غیر زیبایی رو درک میکنه، از این گذر میکنه. روان دیگه رونده است، خودتون میگید روان. اون چیزی که این تجربه رو به بازی میگیره فکره. دقت میکنید؟ اینجاست که صحبت قبلی مولانا بود که آقا این نفس از بارون پاکتر میخواد. اون چیزی که هی میخواد لذت این تجربه رو به فکر بده و یواش یواش برای فکر عادیش کنه و اون درکی که روان شما داشته مورد بازی قرار بگیره فکره. گاوی که داره این گردون رو میکشه، این گاری رو میکشه، اون گاو صداش در نمیاد، اون داره کار خودشو میکنه، ولی این گردونه که ای داره تلق و تلوق میکنه. از نفس پاکتر، از نفس میخواد از بارون پاکتر. این موضوع یکی از رمزگشایی های باطنی این داستانه. مقلد فکره، روان انسان مووان میکنه، روان انسان حرکت میکنه، روان انسان در جای گیر نمیکنه. اون چیزی رو که شما به عنوان مشکل در روان میبینید، در روان نیست، در فکره. روان انسان مشکل پیدا نمیکنه. خیلی نکته است. اون چیزی که تو این همه مثنوی برای ما صحبت میکرد این بود که مواظب این فکر باش که خیلی از این حالتهای تو رو، میگم مثلا عاشق شدی، این نیاد از درون روان تو بدزده، چون این درک عشقی تو در حقیقت بازیچه در دست این فکر. هی میدتش به گذشته، هی میدتش به آینده، هی میخواد یادآوری کنه برات به 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 چه چیز زیبایی بود، و هی میخواد در حسرت این بیارتت که من دوباره اینو میخوام. این از روزی که جلسات شروع شد بعد تو این پاییز تا الان، شما تمام این صحبت ها رو بذارین کنار هم دیگه. اینی که در آن نگاه کنید، به مکانیسم فکر نگاه کنید. فکر میاد میذاره پشت فیلتر حافظه و به شما میگه از پشت فیلتر حافظه نگاه کن. اینها رو حذف کردن در وهله اول به چیزی احتیاج داره به نام آگاهی درون. آگاهی درون یعنی واقف بودن، واقف بودن بر کاری که فکر شما با ذهن شما میخواد بکنه. اینجا میبینیم که چقدر مسیر طریقت متفاوت میشه با اون چیزهایی که در فلسفه وجود داره، در شریعت وجود داره. از یک حرکت عملی صحبت میکنه که تو قبل از اینکه قدمی رو برداری، ما به هیچ عنوان با مدیتیشن، با ذکر، بارها گفتیم هیچ گونه مخالفتی نداریم، اما و اینو خیلی کمک میکنه، نه اینکه نمیکنه، به مراتب به انسان کمک میکنه، اما قبلش تو باید آگاه بر این موضوع باشی که فکر اون دریافتهای درونی تو رو رهزنی میکنه. این یه مورد. هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. یکی از صحبتهایی رو که من خدمتون گفتم همین بود که خود مقلد کسی هستش که به هر حال از اون صحبتهایی که میکنه، حالا حتی همین مقلدهایی که نوحه‌گری میکنن، بالاخره آخر سر یه مزدی بهشون میدن دیگه، مفت که نمیان این نوحه‌گری ها رو بکنن، بالاخره یه جوری حساب کتابی باهاشون میکنن. نکته ای رو بیان میکنه. اگر هم میخوای عمر رو، خیلی دقت کنید، یه مقداری شما توجه داشته باشید به این صحبت ها. بیشتر از اینها دیگه نمیشه باز کرد مسائل رو. ببینید یه صحبتی مولانا داره، خیلی صحبت عمیقیه که در رابطه با مقلد به ما کمک میکنه. میگه آقا جان، اگر قدیما که تو راه میرفتن اینا شبا که خسته میشدن میزدن توی به اصطلاح بیابون یه جایی یه چادری لحافی چیزی علم میکردن میخوابیدن، بعد نباید صبح زود بلند میشدن که صبح زود حرکت کنن که تا غروب آفتاب یه جایی برسن بخوابن، معمولا شب حرکت نمیکردن. خیلی از آدم ها برای اینکه خوب خوابشون ببره میرفتن توی دور دور بیابون و میخوابیدن، وقتی بیدار میشدن که آفتاب اومده بالا دیگه. این خیلی از مسیر اینا رو اذیت میکرد، چون گرم بود، صبح زود حرکت کردن براشون خیلی خوب بود. میگه اگر میخوای بخوابی بخواب، اما نزدیک جاده بخواب که حرکت مسافرین تو رو از خواب بیدار کنه. اونقدر عمیق نرو بخواب در گوشه‌ای که صدای هیچکی بیدارت نکنه. میگه اگر هم داری عمر رو تلف میکنی حداقل مقلد باش. داستانی داشتیم به نام شتر زاله، کسی که یه شتری داشت که این شترشو گم کرده بود. رسیدیم به همین بحث حقیقت، حقیقت رو توضیح دادیم که اصلا حقیقت از نظر اینا چیه، تقلید چیه. یه نفر یه شتری داشت که شترشو گم کرده، در همین دفتر دومه، شترشو گم کرده بود و دنبال شترش میگشت، هی این در اون در میزد شتر رو پیدا کنه. یه نفر که آدم رندی بود، آدم به اصطلاح کلاهبرداری بود، گفت خب منم میگم شترمو گم کردم، حالا چه اتفاقی میفته اگر این شتر گم کرده باشه؟ که بعد من میگم این شتر منم هست، بالاخره یه پولی بهم میده. اگرم شتری گم نکرده باشه که من اینجا بیکار وایسادم، حداقل یه سرم گرم شده. هر دفعه که اینا با هم، این مقلد بود اون محقق بود، این واقعا شتر گم کرده بود اون دروغ میگفت، اینی که دروغ میگفت هر دفعه میخواست خسته بشه نگاه میکرد یک برق حقیقتی تو چشم این محقق میدید، میگفت این واقعا شتر گم کرد، دنبالش میرفت. انقدر رفت تا اینکه این شتر گم کرده شترشو پیدا کرد. وقتی شترشو پیدا کرد خود این دروغگو، خود این مقلد، این هم متوجه شد که شتری گم کرده و شترش واقعا گم شده. برای اون آدم هایی که به هیچ عنوان باور به معنویت ندارن، این از اون مثال هاست. حقیقت اینه که وقتی رسید گو آقا تو شتری رو گم کردی، اوکی من دیگه دنبال شتر تو نمیام چون شتر خودم رو پیدا کردم. میگه اگر هم داری عمر رو به تلف میرسونی حداقل مقلد باش، محروم از حساب نیستی، حداقل به معنویت و معنا دل بسپر، نه به هر بیهودهی که فقط عمرتو تلف میکنه. این خیلی نکته های باریکی رو تو این داستان بیان میکنه. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. خیلی مسئله مهمی که ما سر مسئله این اسم اعظم داشتیم، که اسم اعظم که شما میخواین تبدیل بشید یعنی چی؟ ببینید، کافر و مؤمن خدا گویند، لیک در میان هر دو فرقی هست نیک. اون کسی که اصلا باور نداره به حقیقت هستی، به شعور یونیورس، به اینکه وجود با شعوره، وجود از طریق تو داره میشنوه، یادتون میاد این صحبت ها تو پیر چنگی، از طریق تو داره میبینه، یه کسی اینها رو فقط یک حرف زیبا میشموره، یه کسی هم واقعا به این نتیجه ها رسیده. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. این که متقی گوید خدا از عین جان، من اینو باید یه مقداری بازش کنم براتون، که این که شما اون روانتون هماهنگی پیدا میکنه با یونیورس، منظور این چیه؟ چجوری روان انسانی با یونیورس هماهنگ میشه که در حقیقت گفتن اون خدا از عین جانه. اینو انشالله بعد از بریک خدمتتون عرض میکنم. خسته نباشین، بریم بریک و برگردیم صحبت ها رو ادامه بدیم.
سلام.
شرابی باش بی خاشاک صورت